بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضره تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. ادامه دعای چهاردهم، جمله هشتم از صحیفه سجادیه. در این دعا که موضع امام علیه ظالمین و شکایت کردن و دعا و درخواست حاجت از حق تعالی نسبت به رفع ظلم و پاسخ خدا به ظالم، در جمله هشتم حضرت به حق تعالی چنین عرض میکنند: خدایا درود بفرست بر محمد و آل او، و همکنون کیفر ظلم او را به دست من بده تا خشم من فرو نشیند و کین من از او گرفته شود. مرحوم شعرانی این گونه ترجمه کردند این جمله را. واژه هایی که در اینجا مورد نظر هستند و عرض میشه، یکی اعدنی هست که در لغت اعداه و علیه وقتی گفته میشه یعنی یاری کرد او را. عدوا که از همین ریشه هست و در همین جمله هشتم تکرار شده، به معنی نصرت و یاری است. حاضره، این از حیث ادبی صفت اول برای ادواس و جمله تکون من غیظی به شفا صفت دوم، و واژه حاضره به معنی این است که یعنی همکنون، یعنی حاضر کن بر من یک همچین معنایی رو که یاری کردن من و در واقع علیه دشمنم باشه. غیظ، غضب شدید رو میگن غیظ. غضب خودش خشمه، ولی وقتی اوج بگیره بهش غیظ میگن. و در اینجا امام سجاد به حق تعالی عرض میکند که این نصرت و یاری حاضر و سریع شما نسبت به من باعث بشه که این غیظ من شفا پیدا کنه. واژه شفاء که در اینجا به کار رفته به خاطر این که وقتی خشم در انسان طوفان میکنه، گویا انسان یک مریضی و کسالتی بهش رو آورده، و لذا به خدا عرض میکند که با یاری کردن من این کسالت من رو، این غیظ من رو شفا بده. حنق، همون غیزه. برخی گفتن که شدت غیز رو میگن، حنق دیگه اون اوج غیزه، غیز اوج غضب و حنق اوج غیز هست. ملاحظه میفرمایید که با این تعبیرات تا اینجا که امام خدا عرض کرد بعد از درود و صلوات بر رسول اکرم و اهل بیتش، خدایا همین الان به گونه ای باشه که کیفر این ظالم که انه به عنوان هدیهی مثلا در دست من همین الان حاضر باشه و با این نصرت حاضر تو غیظ من شفا پیدا کنه و من حنقی علیه وفا و اون کینه من از او گرفته بشه. سؤالی که اینجا به ذهن میاد این است که اهل بیت ما، اهل بیت اسمت علیهم السلام، اینا مصداق بارز والکاظمین الغیظ بودن والعافین عن الناس بودن. اینا بخشش افرادی که به اینها ظلم میکردن، عفو اون کسانی که به اینها ستم میکردن، زبان زد خاص و عام بود. این چه دشمنی است و این چه ستم و ستمکاری است، این چه ظلم و ظالمی است که امام سجاد رو این جور به دعا واداشته به درگاه خدا که از خدا میخوان همین الان سریع زود و خلاصه اون خشم و غیظ من فرو بنشینه. آیا حضرت سجاد چه موقعیتی پیدا کرده بودن؟ امام سجاد که از موضع والکاظمین الغیظ تنزل نکردن، این چی بوده؟ در روایات ما این همه در باب فرو خوردن خشم روایت داریم. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام فی وصیته لولده الحسن علیه السلام، آقا امیر المؤمنین به فرزندشون امام حسن اینجوری وصیت میکنن: تجرع الغیظ فانی لم ار جرعتن احلا منها عاقبه. روایت ادامه داره، حالا این جملهش که مورد نظر هست، به امام حسن آقا امیرالمومنین فرماید که غیظت رو فرو ببر، من ندیدم جرعه شیرین تر از این غیظی که انسان فرو میبره، خیلی خوش عاقبت این خشم فرو بردن. سیره اهل بیت اصلا همین جور بوده و سلام علیکم و رحمت الله. سیره اهل بیت که حکایت کننده از سیره و روش رسول خداست این گونه بوده. خود امام سجاد در یکی از این دعاهایی که انشالله بعدن خواهد آمد نسبت به کسی که در حق حضرت ظلم کرده، حضرت از خدا میخوان که مثلا ببخش او را. پس این چه ظلم و چه ظالمی است که امام سجاد حاضر نیستن ازش بگذرن؟ به خدا میگن خدایا همین الان اعدنی علیه عدوا حاضره، همین الان یک نصرت حاضر برای من بفرست که به وسیله این نصرت تو تکون من غیظی بهی شفا، تا غیظ من فرو بنشینه شفا پیدا کنه، این حالت مثلا کسالتی که در من و مریضی پیدا شده در اثر این غیظ و اینها، این شفا پیدا کنه. و حنقی علیه و من حنقی علیه وفا، این کینه من در اثر این نصرت تو مثلا وفا بشه، بهش رسیدگی بشه. عرض میکنم که گرفته بشه این حالت من. این چیه؟ مرحوم محمد جواد مغنیه از علمای بزرگ لبنان شرحی داره بر صحیفه سجادیه، ایشون دیدم در شرح این جمله این نکته رو دارد و شرح دیگر صحیفه سجادی اون مقداری که در اختیار من بود نگاه کردم احدی به این نکته نپرداخته بود. ایشون می‌فرماید مرحوم محمد جواد مغنیه که بعید نیست این ظلمی که حضرت سجاد از او این جور به نگرانی افتادن و به تعبیر خود اون حاضر نیستن ازش بگذرن و ببخشن، ایشون میگه بعید نیست که منظور قاتلان ابی عبدالله علیه السلام باشن، اونها که واقعه کربلا و ظلم عظیم به اهل بیت عصمت رو و اصحاب سید الشهدا و امام مظلومان رو اون ظلم عظیم رو بر اینها روا داشتن، اوناست، اونا که کمر عرض میکنم عزم خود رو محکم کردن، عزم خود رو محکم کردن، کمر بستن بر قتل نسل و ذریه رسول الله، به حیث که وقتی در مجلس ابن زیاد اون نانجیب از روی تکبر و غرور اشاره کرد به حضرت سجاد این کیست، گفتن علی ابن حسین، او جسارت کرد گفت مگر مثلا علی ابن حسین در کربلا خدا نکشت، چون که یک علی اکبر در کربلا شهید شده بود و علی اصغر مثلا تو ذهنش بود که مگه همون نبود این کیه دیگه، گفتن مثلا ایشون بیمار بوده فلان توضیحاتی. اینا کمر بسته بودن که تمام نسل رسول الله رو در کربلا قطع کنن. خب عرض میکنم که اون ذریه و اون نسلی که در سوره شورا خدا امر کرده به مودت اینها، امر کرده خدا مردم را که ذریه رسول الله رو دوست داشته باشن، ذل قربا رو محبت کنن. در جای دیگر در قرآن فرمود من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، سوره مائده آیه 32، هر کس یک انسانی رو بی گناه بکشه این مثل این است که همه مردم رو کشته. در حدیث دارد که لو ان اهل السماوات السبع و اهل الارضین السبع اشترکوا فی دم مؤمن بغیر نفس او فساد فی الارض لأکبهم الله جمیعا فی النار، اگر تمام اهل آسمان ها و تمام آسمان های هفتگانه و اهل تمام اهل زمین ها طبقات هفتگانه فرض کنید تمام این طبقات ساکنینی داشته باشن، اگه تمام اینها شرکت کنن در ریختن خون یک مؤمن فقط بدون هیچ دلیلی، حالا یه وقتی شخصی زده شخصی دیگر رو کشته اینو میخوان قصاص کنن حسابش شده، یا کسی فساد میکنه در زمین کشنش حسابش شراست، اما نه به غیر نفس او فساد فی الارض، بیگناه میخوان مؤمنی رو بکشن، اگه تمام اینها دست به دست هم بدن لأکبهم الله جمیعا فی النار، خدا همشون رو به رو در آتش جهنم میاندازه. ببینید چقدر مؤمن کشی سخته و مهمه. امام سجاد به این لحاظه که حاضر نیست از این افراد بگذره، حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اسرای جنگ بدر را بررسی می‌کردند بعضی از این اسرای جنگ بدر فدیه دادن آزاد شدند، در قبال آزادیشون خودشون رو خریدن، چیزی دادن، بهایی پرداختن، اما دو تا از این اسیرها رو رسول خدا آزاد نکرد، فرمود بکشنشون، خواستن فدیه بدن قبول نکردن. علتش این بود که این دو نفر در شرارت و قساوت به حدی رسیده بودن که هم رسول الله رو و هم اصحاب پیغمبر رو خیلی اذیت کرده بودن، پیغمبر قبول نکردن. پس بنابراین نتیجه میگیریم از این جمله که امام سجاد اهل کینه شخصی نیست، اهل غیظ شخصی نیست. اصلا اهل بیت ما هر وقت به شخصشون جسارت میشد راحت میگذشتن، اونها که به شخصیت امامان ما کار داشتن، اونها که به منصب امامت و ولایت کار داشتن، به اون اینا خب البته حسابش شداست. ولی زار رسول خدا صلی الله علیه اگه کسی به شخصیشون جسارت میکرد خب خیلی در تاریخ در نمونه ها میگذشتن. اما یک شخص در یک محلی بود، این به شخصیت رسول الله جسارت کرد، به مقام رسالت و نبوتشون. یادمه حالا در کجا دیدم نمیدونم، پیغمبر اکرم فرمودن به بعضی از مسلمان ها که کیه بره اینو بکشه، مثلا به تعبیر خودم سرشو بیاره، یه تعبیر شبیه به این که حکم به ترور او و کشتن او کردن، با اینکه رسول الله از حقوق شخصی خودشون میگذشتن. میگن علتش این بوده که او به شخصیت و مقام رسول الله جسارت کرده بود و اینا دیگه حکمشون حکم مرتد هست و نمیشه ازشون گذشت. خب جمله نهم: اللهم صل علی محمد و آله و عوضنی من ظلمه لی عفوک و عبدلنی به سوء صنیعه بی رحمتک فکل مکروه جلل دون سخطک و کل مرزعت سواء مع موجدتک. امام در این جمله نهم به خدا چنین عرض میکنن: خدایا درود بر محمد و آل او فرست و به جای ستم او بر من تو مرا عفو کن و در عوض بدرفتاری او با من به من رحمت آر که هر چیز ناخوش در برابر خشم تو ناچیز است و با غضب تو هر سختی هموار شدنی است. واژه هایی که در اینجا هست عرض میکنم که عوضنی مشخصه، یعنی عوض بده به من در برابر ظلم او، تو عفوت رو به من عوض بده، و عبدلنی یعنی در عوض بدرفتاری به سوء صنیعه. صنیع اون فعل و کار رو میگن، سوء که سرش میاد یعنی بدرفتاری، در عوض بدرفتاری او تو به من رحمت کن. بعد به خدا عرض میکند هر ناخوشایندی جللون دون سخطک. جلل دو رقم معنی براش شده، بعضی گفتن جلل به معنای امر عظیمه در مقابلش که حین با هی دو چشم به معنی امر آسان. برخی میگن جلل از ازداده، یعنی از واژه هاییست که دو معنای ضد هم داره، هم به معنای عظیم اطلاق شده هم به معنای یسیر و آسان. وقت اینجا هم معنی دومش گفتن مورد نظر هست. واژه دیگر که در اینجا هست مرزعه هست، با رزه مرزعه و همزه. این مرزعه به معنی مصیبت، سوا یعنی سهل، یعنی راحت پیموده میشه اون مسیر سوا. موجدتک آخرین واژه‌ای که در اینجا هست به معنی غضب هست، موجده به معنی غضب، وجد علیه که در لغت میگن یعنی ای غضب، غضب کرد بر او. حالا مراد از این جمله کل مرزعه که در آخر آمده به خدا میخواد عرض کند امام سجاد علیه السلام که مهم نیست برای من که دنیا بر من تنگ بشه یا فراخ، چون که بعد از این که از خدا میخواد عوض ظلمی که اون شخص به ایشون کرده خدا ایشون رو عفو کنه و عوض بد رفتاری که او کرده خدا رحمت به ایشون فرو بیاره. خدا عرض میکند که هر سختی عرض میکنم که آسان است در برابر سخت تو، یعنی وقتی تو خشم بگیری دیگه سختی های دیگه همه فراموش شدنی هستن. که حالا بخوام میخورده ترجمه کنیم و تفسیر کنیم جمله رو، اینجوری میشه عرض کرد: مهم نیست که برای من دنیا تنگ بشه یا فراخ بشه، این ظلم و ستم ها اینا، در صورتی که از غضب تو و عذاب تو در امان باشم. اگه من از عذاب تو و سخط تو در امان باشم، مهم نیست که دنیا بر من سخت بشه، تنگ بشه یا فراخ بشه. از اینجا دو چیز رو میشه فهمید: یکی این که در اثر ظلم ظالمین به اهل بیت آقا دنیا بر اینا تنگ بود، انصافاً نه بر اونا، هر کس بهش ظلم بشه، هر کس در تعقیبش باشن، هر کس به دلیلی میخوان او رو دستگیر کنن، آقا همه جا براش تنگ. هرچند نسبت به اهل بیت به لحاظ مقام و اون موقعیتی که دارن همه دنیا حتی اگه بهشون ظلمم نشه تنگه، چون این موجودات عرض میکنم آسمانی در این دنیای ظلمانی نمی گنجن. ولی خب حالا وقتی ظلم بهشون میشه این تنگی مضاعف میشه، این سختی فراوان میشه. اما در این حال عرض میکنند به خدا که اگر تو خشم بر من نگیری، تو خشمت رو و غضبت رو از من دور کنی، این بقیه اینا به قول خودم میگذرد، اینا چیزی نیست، این سختی ها و تنگی ها میگذره. وقتی که سحره ایمان آوردن به حضرت موسی، فرعون ناراحت شد، گفت که بدون اجازه من شما ایمان میارید به موسی. اونا در پاسخ وقتی تهدید کرد فرعون رو، گفت دست پاتون رو برخلاف هم قطع میکنم، مثلا دست راستون با پای چپتون رو قطع میکنم، این نوع شکنجه بوده. اونا گفتن فقض ما انتقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو هر کار میخوای بکن، تو فقط بر جسم ما تسلط داری، این همچنین این قفس بدن دیگه شکست، بر روح ما تو تسلط نداری. واقعش اینه که دنیا سختیهاش واقعا انسان رو عرض میکنم که کلافه میکنه، اما در این حال وقتی خدا بر انسان خشم نگیره بقیه اینها میگذره. جمله بعد، در جمله دهم امام عرض میکند: اللهم فکما کرهت الی ان اظلم فقنی من ان اظلم. خدایا همچنان که مظلوم شدن رو بر من ناگوار گردانیده ای، مرا از ظالم بودن نیز بازدار. شبیه این رو قبلا هم داشتیم. علتش اینه که آقا ظلم ظلمات و از شدیدترین محرمات در حکم خدا و شریعت خدا این ظلم، بلکه اصلا منهای حکم شریعت، از مستقلات عقلیه همین ظلمه. یعنی عرف و عقل منهای این که حق تعالی در باب ظلم چیزی گفته باشه، خود عقل مستقل است به قبح ظلم. بقیه محرمات و اگر خدا نگه خوردن شراب حرامه، خدا نگه نکاح با بعضی ها ازدواج با بعضی حرامه، عقل انسان درک نمی کنه خوبی و بدی اینجور چیزها رو، اما ظلم نه، از چیزهاییست که خود عقل مستقلن درک میکنه. اون وقت حالا مظلوم هم فرق نمی کنه، آقا هر کی باش، چه نبی خدا و رسول خدا بهش ظلم بشه بده، عقل میگه بده. اگه به یه آدم شقی یا بدبختی هم ظلم کنن بازم بده، ظلم اینجوره. فلزا امام از خدا میخوان که از کسانی نباشن که خودشون موعظه میکنن اما خود و استفاده و پند نمیگیرن، دیگران رو نهی میکنن، خودشون منتهی نمیشن. جمله یازدهم، اللهم لا اشکو الى احد سواک ولا استعین بحاکم غیرک حاشاک فصل علی محمد و آله و سل دعایی بالاجابه وقرن شکایتی به تغییر. خدایا شکایت پیش کسی جز تو نمیبرم و از داور و حاکمی جز تو مدد نمیجویم، پس درود فرست بر محمد و آل او و دعای مرا به اجابت برسان و حالی که از آن شکایت کردم تغییر ده، یعنی حالتم رو از این وضعی که شکایت کردم و ناراحتم این رو دگرگونش کن به یک حالت بهتری. خب در این جمله نورانی امام منحصر کردن شکایت کردنشون رو به خدای تعالی، خدای من فقط به تو شکایت میکن، تا سه پیام رو امام علیه السلام در اینجا برسانن. یک، اولا حاجت نزد غیر خدا ذلت، آقا به غیر خدا انسان حاجت ببری خودش ذلت. دو، به نزول رحمت نزدیکتره، یعنی وقتی انسان به خدا اینجوری عرض کنه هم قولن هم فعلن، یعنی با فعلش هم اینجوری نشون بده که خدایا من فقط از تو کمک میخوام. شاید بشه انسان از باب تشبیه بگه در امور رایج خودمون هم اینجوره، یعنی اگر کسی رو به شما کنه برای رفع مشکلش و فقط شما را در این قضیه مورد نظر داره، تصریح بکنه هم در عمل هم در زمان که اگر شما من رد کنید من دیگه جای دیگه ندارم، فعلا منحصر به شماست، شما راحت تر حاجات او رو برآورده میکنید، تا اینکه احتمال بده جای دیگه هم هست، میگه حالا فلان جا هم سر بزن اگه نشد باز ما در خدمتت هست. ها این منحصر کردن خودش به جلب رحمت و برآوردن حاجات نزدیکتره. سوم، ضمناً شکایت پیش خدا میبرد امام سجاد، وقتی دیگه منافاتی با مقام صبر که شایسته یه حضرت سجاده نداره، چون اگه انسان شکایت به خالق ببره خب این با مقام امامان با مقام مؤمنین حتی نمیسازه، شکایت فقط پیش خدا، غیر خدا گفتن نه. فلذا حضرت یعقوب علی نبی جناب آله و علیه السلام وقتی که برای دومین بار مصیبتی به ایشون وارد شد، شاید مثلا در قصه فرزند دومش بنیامین، حضرت خیلی ناراحت شد چون که پسر اولش یوسف رفته بود، عرض میکنم که دومی هم حضرت یوسف اونجا پیش خودش نگه داشته بود، برادرها وقتی اومدن پدر گفت خب حالا بنیامین مثلا کو، گفتن بله مثلا ابنک سرق، پسر دزدی کرده بود و خلاصه اونجا گرفتن. خیلی حضرت یعقوب ناراحت شد، خیلی دیگه آه و ناله و اینها دیگه از این پیامبر مصیبت دیده برخواست. اهل خانه اون برادر پسرانش و اهل خانه اینجوری گفتن تالله تفتع و تذکر و یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین. حضرت در جوابشون فرمود قال انما اشکو بثی و حزنی الالله، اونا گفتن که تو ترک نمی کنی یاد کردن یوسف را تا اینکه بیماری افسردگی افسرده بشی و خلاصه افسردگی بیاد سراغت، او تکون من الهالکین، اینقدر ناله میکنی تا بیماری افسرده گردی یا از هلاک بشی. ایشون در پاسخ گفت که من شکایت میکنم این اندوه و افسردگیم رو به سوی خدا. یعنی اونا تو ذهنشون بود که حضرت یعقوب دیگه مثل که از کاسه صبرش لبریز شده، دیگه از حریم صبر خارج شده. حضرت میخواد بفرماد نخه، منافات ندارین، من شکایت پیش خدا دارم میبرم. شکایت پیش خدا و طلب رحمت از خدا کردن و طلب گشایش و رفع مشکل کردن منافاتی با صبر نداره. در نهج البلاغه دارد آقا امیرالمومنین فرمود من شکا الحاجت الى مؤمن فکأنه شکا الى الله و من شکاها الى کافرین فکأنما شک الله. جمله عجیبی است. ایشون میفرمان که هر کس حاجت خودش رو پیش مؤمنی ببره، به یک مرد مؤمن بگه آقا من از نظر مالی، از نظر مثلا اعتبار، ضامن شدن، مثلا اختلاف پیدا کردیم با فلان کس، برای رفع مشکلم خلاصه به مؤمنی مراجعه بگم، به تو رو آوردم. حضرت علی فرمود این اشکال نداره. فکأنه شکا الی الله، این انگار نزد خدا رفته. بعدم پیش مؤمن مشکلش رو بگه برای رفع مشکلش تقاضای کمک کنه، گویا نزد خدا رفته. و هر کس نزد کافر شکایت ببره، این مثل این که شکایت خدا رو داره میکنه، اینقدر زشته. خب بعد امام سجاد عرض میکند که چاک این کلمه تنزیه برای پاک کردن و منزه دانستنه و ضمناً متضمن معنای تعجبم هست. یعنی از کسی که از غیر خدا کمک میخواد و شکایت نزد غیر خدا میبره، حضرت تعجب میفرمان هاشا که تو منزهی. یعنی من تعجب میکنم چرا با وجود تو خدا مردم شکایت نزد دیگران میبره. بعد عرض میکند بعد از درود و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه صلوات الله و سلام علیه اجمعین، عرض میکند وصل دعایی بالاجابه، خدایا دعام رو به اجابت متصل کن. خب این خیلی جمله جالبی است. علتش اینه که حضرت حق تبارک و تعالی سمیعه، خوب میشنوه، خوب دیگران وقتی بخواید حالا خدمتشون حاجتی ببرید، حالا تا بهشون بگید، تا به دستشون برسه نامه شما، تا مثلا پیغام شما رو برسونن، خب حالا مکافات داره. اما حق تعالی که اینجوری نیست، لب باز اصلا نگفته، قلب تو را میخواند حق تعالی و نیاز تو را میداند. خب حالا وقتی لب باز کردی، باز کردی، حق تعالی سمیعه، ولی مجیب در همون لحظه هم هست. خدا سمیع و مجیبه، هم میشنوه هم اجابت میکنه، پاسخ شما رو میده. اما تا دعا کردی همون موقع پاسخ میده حق تعالی؟ معلوم نیست. ولذا حضرت موسی و هارون وقتی از خدا خواستن برای هلاکت فرعون و بعد چیزا، میگن 40 سال فاصله شد. حضرت نوح برای غرق اون مردم و نابودشون چقدر سالها به انتظار نشست. خدا سمیع الدعا هست، مجیبم هست، اما سمیع بودنش با مجیب بودنش قرین باشه بلا فاصله، این خواهانه یه چیز دیگری است. و نظر حضرت به خدا عرض میکنه خدایا وصل دعایی بالاجابه، متصل کن این دعای من رو با اجابت، دیگه فاصله بینش نیفته. و وقرن شکایتی به تغییر، به تعبیر خودمون تا شکایتمو به درگاهت آوردم تو هم ازاله و رفع کن این مشکل مرا. یعنی شکایت شنیدن و آوردن من به درگاهت همان و رفع مشکلم همان. جمله 12 عرض میکند اللهم لا تفتنی بالقنوط من انصافک ولا تفتنه بالامن من انکارک فیصر على ظلمی و یحاضرنی به حقی و عرف و عما قلیل ما او عدت الظالمین و عرفنی ما وعدت من اجابت المضطرین. ترجمه تحت اللفظی: خدایا مرا به نومیدی از عدل خود و او را به ایمنی از عتاب خود آزمایش مفرما، تا در ستم کردن بر من اصرار ننماید و حق مرا به غلبه نستاند. کیفری که ستمکاران را از آن بیم داده ای زود به دو برسان و به شناسان که کیفر ظلم اوست و پاداشی که به مظلومان نوید داده ای هم زود به من برسان، چنان که بدانم پاداش صبر من است. در این جمله فتنه به معنی ابتلا، منتها ابتلا گاهی به خیره گاهی به شره، یعنی گاهی کسی رو خدا مبتلا میکنه به ثروت، گاهی کسی رو مبتلا میکنه به داشتن اولاد زیاد، گاهی کسی رو مبتلا میکنه خدا به خوشی و راحتی و سلامتی که بهش میده، خودش از این طریق خدا امتحان میکنه، مبتلا یعنی امتحان میکنه. گاهی وقتا نه، به شر خدا امتحان میکنه، به مرگ اولاد، عرض میکنم از بین رفتن اموال. در قرآن در سوره انبیاء آیه 35 دارد: و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، یعنی ما شما رو میازماییم هم با چیزهایی که شرن و هم با چیزهایی که خیرن، اینها به عنوان فتنه و امتحان است. حالا واژه فتنه در اصل از گداختن طلا در آتش گرفته شده، طلا رو در آتش قرار میدن، ذوبش میکنن تا معلوم بشه خالص هست یا چیزی قاتیش داره. فتنت الذهب به نار، این آتش زدن طلا رو به آتش میگن. برای مؤمن اون طلایی است که در عرصه روزگار و حوادث باید با حوادث گداخته بشه، تا وقت اون خلوصش بنده خیلی راحت میتوانم در حال عادی ادعا کنم خدایا الهی شکر، خدایا من صبر دارم بر مشکلات، خدایا من مثلا شاکر نعمت های تو هستم فلان. اما تا اولین ضربه و اولین شلاق بر پیکر انسان از حوادث میخوره، وقت معلوم میشه که آیا حقیقت میگه یا نه. و خدا بنا دارد که انسان ها رو همچون طلاها، مؤمنین رو همچون طلا در این کوره حوادث دنیا بیازماید. الدنیا دارون بالبلاء محفوفه. خب قنوط به معنی یأسه، نومیدی، قنوط. انصاف، مشی به عدالت. امن، آسودگی و انتظار سختی نداشتن رو میگم. انکار هم در اینجا به معنی عقابه. ولا تفتنه بالامن من انکارک، به معنی عرض میکنم که عقابه. حالا تا اینجا که عرض کردیم جمله اینجوری میشه، که حالا ترجمه شما عرض کردیم چون یه نکتهی داره اینجا، ما همون نکته رو تذکر بدیم. امام سجاد به خدا عرض میکنه: خدایا تو منو از اون عدل خودت اگر نومید کنی و ضمناً دشمن منو از عذاب خودت ایمن کنی، ما هر دو در آزمایش و فتنه میافتیم. یه دفعه دیگه عرض کنم، امام سجاد به خدا اینجوری عرض میکند: خدایا منو به نومیدی از عدل خودت، چون عدل خدا اقتضا میکنه که انتقام مظلوم رو از ظالم بگیره و این عدل خدا، حالا اگه خدا این کار رو نکن، یعنی حضرت سجاد نامید بشه از اینکه خدا با عدلش به اون ظالم برخورد کنه، و ضمناً اون ظالم باید عقاب بشه، خدا عقابش نکنه. وقت اینجا دو کس امتحان شدن، یکی امام سجاد امتحان شده، یکی اون ظالم امتحان شده. امام سجاد امتحان میشه از اینکه خب حالا مثلا وقتی نامید بشه دیگه هیچ، بس. و ظالم امتحانش به چیه؟ به اینکه میبینه خدا کارش نداره، وقت در ظلمش تشدید میکنه، اصرار میکنه برای اینکه حق حضرت سجاد رو از راه غلبه و عرض میکنم چیره شدن بگیره، بیشتر اصرار میکنه. حالا سوالی که از نظر عقیدتی به ذهن میاد اینه: مگه میشه خدای تعالی داد مظلوم رو از ظالم نگیره که حضرت چنین دعا میکنه؟ حضرت که نباید چیز محال، چیزی که از ساحت قدس ربوبی دوره، اون چیز رو به خدا عرض کند. خدای تعالی یقیناً داد مظلوم رو از ظالم میگیره. هیچ کس ناامید نمیشه از عدل الهی، و هرگز خدا به ظالم بنا نداره که عذابش رو برداره. پس چگونه است که از سجاد چنین دعا میکنن؟ اینه که کسانی که شرح کردن این جمله رو یک نوع، حالا تعبیر تناقض شاید خوب نباشه، اما یه دوگانگی در برداشت شاید این جمله است. بعضی ها مثلا تو ذهنشون اینجوری بوده که اینقدر این مسئله سخته بر انسان تحملش که آدم به اینجور گفتار وادار میشه. حضرت میخواد این حالت مبالغه و این حالت درونی یک انسان رو ترسیم کنه در پیشگاه خدا. خب حالا البته سلیقه ها مختلفه، به مزاق مثلا ما اینجوری خوب نیست معنی کردن، بعضی های جور دیگه معنی کردن که اون معنی با این مقدمه کاملا روشن میشه، و اون این است که حق تعالی شکی نیست که عادله، هرگز ما ناامید نمیشیم از عدل الهی. منتها کی گفته حق تعالی در همین دنیا عدالت خودش را به خرج خواهد داد و از ظالم حق مظلوم رو خواهد گرفت؟ کی گفته اینو؟ کی گفته داد مظلوم رو خدا از ظالم در همین دنیا خواهد گرفت؟ اینقدر ظالمین هستن که هیچ طور نشدن، خوب ظلماشو میکردن و بعدم راحت، مثل کسی که راحت داره میخواه، هیچ نه شکنجه نه چیزی، راحت هم از دنیا رفتن، مدت ها هم عمر کردن، مدت ها تحت مراقبت های ویژه پزشکی عمر کردن، ظلم فراوانم کردن، راحت هم مردن به حسب ظالم. و از اون طرف خدای تعالی عرض میکنم که ظالمین رو گاهی اونقدر مهلت داد که اینا باور کردن که خبری نیست، ولذا در ظلمشون تاختن با تمام قوا و تمام وجود. حضرت سجاد به خدا عرض میکنه: خدایا داد من مظلوم رو در همین دنیا از ظالمش بگی، از ظالمم بگی. بله تو عدل داری، تو انصاف داری، تو یقینا داد مظلوم رو از ظالم خواهی گرفت، اما تضمین نیست که در این دنیا، یا به زودی ممکن حالا مثلا 300 سال دیگه بس او یا نسل او مثلا در دورانهای بسیار بعید مثلا این کار بشه، نه همین الان. ولذا شما در تاریخ میخونید که چند سباهی از فاجعه کربلا نگذشته بود که خدا چند طایفه رو مسلط کرد بر اون کسانی که به ابا عبدالله ظلم کردن، یا راضی به اون ظلم بودن، یا به گوششان صدای حل من ناصر ابا عبدالله رو شنیدن و یاری نکردن. اول توابین که قیام کردن در کوفه علیه ظالم ها، دوم مختار ثقفی که عجیب انتقام گرفت، به خصوص در تاریخ یادمه مطالعه میکردم اون جایی که هرمله لعنت الله علیه وقتی دستگیر شد به اون عذاب دنیایی مبتلا شد به دست مختار، امام خیلی دعا کردن، خیلی خوشحال شدن، خیلی خوشحال شدن. سوم هم آقا به دست حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، این خونخوار بی نظیر تاریخ، یا کم نظیر تاریخ، حجاج خیلی خبیث بود. به هر حال اینا آقا در همین دنیا دیدن مزه حسین کشی را، مزه حسین را یاری نکردن را اینو دیدن، ولذا حضرت این را از خدا میخواد. ادامه همین جمله و بحث تمام، در ادامه حضرت به خدا عرض میکند که یحاضرنی به حقی، بله خدایا مرا آزمایش نکن به ناامیدی از عدل خودت، و طرف ظالم مرا هم آزمایش نکن به اینکه عقابت رو تأخیر بندازی و او رو عقاب نکنی، اونم یسر علی ظلمی، اونم اصرار بورزد بر ظلم من. و یحاضرنی به حقی، یحاضرنی از محاضره میاد، البته این واژه رو یحاضرنی هم بدون نقطه هم خوندن و یحاضرون، بله یحاضرنی هم خوندن، حالا ما به اوناش کار نداریم، همینی که در لهج یعنی به حساب صحیفه های معمول هست یحاضرنی دارد، یحاضرنی از محاضره یعنی مجادله و چیره شدن بر حق کسی را میگن. به خدا عرض میکنه که خدا اگر تو به او مهلت بدی به این ظالم، او بر من چیره خواهد شد و حق بر او خواهد گرفت و مثلا حالا ظلم خواهد کرد. و عرفنی و عرفه اما قلیلن، عرفه یعنی به او بچشان تا خوب حالیش بشه و بفهمه که مثلا عدل چیه، انصاف چیه، مزیه ظلم چیه. و عرض میکنم که اما قلیلن یعنی به زودی، یعنی به زودی به او بچشان ما اوعد تا ظالمین، آنچرا که به ظالمین وعده دادی، چون خدا در قرآن فرمود ان الظالمین لهم عذاب الیم، سوره ابراهیم آیه 22، و همچنین در سوره کهف آیه 29 فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، با این وعده ها خدایا او را به عذابی که وعده دادی برسان. و عرفنی ما وعدت من اجابت المزترین، و پاداشی که به مظلومان و مزترها نوید دادی اون را هم زود به من برسان، که خلاصه بدونم این پاداش صبر من است. خداوند به حق محمد و آل محمد همه ما رو از این گناه زشت و پلید یعنی ظلم در امان بدارد. خداوند کسانی که به محمد و آل محمد ظلم کردن در همین دنیا و در قیامت به اضعاف کثیره ای اونها رو عذاب بفرماید. خدایا ما رو از یاوران و منتظران واقعی ولی عصر و در زمان غیبت اون حضرت از یاوران واقعی رهبرمون قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.